ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر امور خارجه ایران میگوید آمریکا در اجرای سهم خود از برجام کوتاهی کرده است. ایالات متحده خواستار آزادی سریع شهروندان زندانی این کشور در ایران شد. و واشنگتن پست می‌نویسد امارات در هک شدن وبسایت الجزیره دست داشته است. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه در گفتگو با شبکه CNN گفت که آمریکا در اجرای سهم خود از توافق برجام کوتاهی کرده است. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست مجمع عالی سیاسی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره نامه 4 سناتور آمریکایی مبنی بر پایبند نبودن ایران به برجام گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی از زمان اجرای برجام تا کنون 7 بار بر پایبندی ایران به این توافق تاکید کرده است. 4 سناتور جمهوری خواه روز سه‌شنبه 20 تیر در نامه‌ای به رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا تلاش کردند تا او را برای رد توافق اتمی وین متقاعد کنند. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو بار دیگر تاکید کرد که ایران به تعهدات خود در اجرای برجام صادقانه عمل کرده است. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی اقدامات آمریکا از جمله تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را نقض توافق اتمی از سوی این کشور دانستند. آمریکا روز یک شنبه ساعتی پس از سخنان سخنگوی قوه قضاییه ایران در مورد محکومیت یک شهروند آمریکایی دیگر به 10 سال زندان، خواستار آزادی سریع شهروندان خود و دیگر اتباع خارجی زندانی در ایران شد. گرچه در سخنان این مقام وزارت خارجه آمریکا اشاره‌ای به نام هیچ یک از اتباع آمریکایی زندانی در ایران نشده، اما این سخنان پس از آن بیان شده که غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران از حکم 10 سال زندان برای یک شهروند چینی آمریکایی به نام شی یووه وانگ خبر داد که به جاسوسی متهم شده است. شی یووه وانگ دانشجوی مقطع دکترای تاریخ در دانشگاه پرینستون است. این دانشگاه اعلام کرده که این پژوهشگر برای تحقیق درباره دوره قاجار به ایران سفر کرده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که امارات متحده عربی هک کردن یک وبسایت خبری دولت قطر را سازماندهی کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از این روزنامه آورده که امارات یک داستان دروغ را به عمد روی وبسایت شبکه الجزیره قرار داد که موجب بحران کنونی بین قطر و چند کشور عرب شده است. گزارش روز یک شنبه واشنگتن پست به سرعت از سوی سفارت امارات در واشنگتن دروغ خوانده شد. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا که نامی از آنها نبرده، آورده است که اعضای ارشد دولت امارات درباره هک کردن وبسایت شبکه الجزیره گفتگو کرده بودند. یک روز پس از این گفتگو یک مطلب بر روی وبسایت این شبکه قرار گرفت که در آن به نقل از امیر قطر از اسرائیل و ایران تمجید شده بود. شبکه الجزیره ادعا کرد که وبسایت آن هک شده بود، اما عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب خبرگزاری الجزیره مسدود و در پی آن روابط دیپلماتیک خود را نیز با قطر قطع کردند. 14:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی فرهاد رهبر را به عنوان رئیس پیشنهادی این دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد. منتقدان کارنامه فرهاد رهبر در 6 سالی که او رئیس دانشگاه تهران بود بیمان دارند که حالا دانشگاه آزاد هم شامل محدود کردن آزادی بیان استادان علوم انسانی و اجتماعی شود. همزمان به نظر برخی تحلیلگران چون شهریه دانشجویان بنیه مالی دانشگاه آزاد را تضمین می‌کند، فرهاد رهبر نمی‌تواند دامنه سیاست‌های مثل تفکیک جنسیتی را به این دانشگاه بکشاند. گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو می‌شنوید.
فرهاد رهبر 6 سال در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس دانشگاه تهران و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات بود، اما آخرین سمت او دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی بود و در دوران انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم از ابراهیم رئیسی رقیب اصلی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کرد. به نظر محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار و تحلیلگر اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، فرهاد رهبر سرپرستی کنونی خود را بر دانشگاه آزاد مدیون باخت ابراهیم رئیسی در انتخابات است.
کمپین شکست خورده استاد انتخابات آقای رئیسی یک مجموعه رو برای ساماندهی نیروهای اون کمپین لازم داشت، چون اینا احتمالاً خب در دولت جای کمتری میتونن داشته باشن و دانشگاه آزاد با توجه به گستره ملی و سازوکاری که میتواند پشتوانه اقتصادی هم برای بخشی از نیروهای اون کمپین ایجاد بکنه، میتونه یک محل امنی باشه. سابقه هم نشون داده که در دوره‌های گذشته، مثلا وقتی در دوره آقای خاتمی قوه مقننه و قوه مجریه به دست اصلاح طلبان افتاد، بخش زیادی از اون مجموعه ها به سمت قوه قضاییه گسیل شدن و اونجا شد تقریبا مأمن و پناهگاه و جولانگاه جریان شکست خورده های انتخاباتی. الان هم من فکر میکنم همینطوریه.
وچه دیگر این جابجایی در نگاه سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی دانشگاه لورن در شهر نانسی فرانسه، میتواند ادامه مبارزه سیاسی و فرهنگی میان دو طیف جناح محافظه‌کار باشد، به ویژه که دانشگاه آزاد به گفته او آموزش عالی 1/3 از 5 میلیون دانشجو را در 400 شعبه در سراسر ایران پوشش میدهد.
چه از نظر دانشگاهی، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر سیاسی، خب دانشگاه آزاد یه وزن مهمی در جامعه ایران داره. برای همینم از اونجایی که مدیریت متمرکزی داره و در رأس این دانشگاه اون مدیری که قرار میگیره از قدرت بالایی برخورداره، رئیس این دانشگاه همیشه فقط نقش دانشگاهی نداره و همیشه یه وزن سیاسی اجتماعی مهمی هم داره. برای همینم در گذشته همیشه محل نزاع بوده ریاست دانشگاه. اون زمانی که دانشگاه بیشتر محل نفوذ آقای رفسنجانی بود، همیشه این رؤسا نزدیک بودن به آقای رفسنجانی. بعد از مرگ ایشون نبرد بر سر اینکه این به دست چه کسی باشه مدیریت به اینجا رسیده که امروز به دست آقای فرهاد رهبر افتاد.
اما به نظر محمد صادق جوادی حصار، مطابق همان رسم قدیمی که فرهاد رهبر پس از پایان کار قبلی سر از آستان قدس رضوی درآورد، با همان رسم هم حالا سرپرست دانشگاه آزاد شده است.
در تجربه ما داشتیم که هر کی رو از یه سمت استانی حداقل در استان خراسان، بعضی هاشون هم در سمت‌های ملی، وقتی یه پستی برمی‌داشتن یه سمتی تو آستان قدس براشون تعبیه می‌شده و می‌رفتن تو اون سمت و می‌ایستادن و کار می‌کردن. برای زنده نگه داشتن نیروهای خودشون از این مجموعه‌های اقتصادی سعی کردن استفاده بکنن. در گذشته آقای رهبر بعد از دولت قبل و روی کار آمدن آقای روحانی آمد به آستان قدس و الان هم به عنوان رئیس دانشگاه آزاد یکی از بزرگترین و عریض‌ترین حوزه‌های علمی اقتصادی کشور دارن میفرستنش اونجا که دستمزد حضورش رو بهش بدن.
با این همه به نظر سعید پیوندی، انتخاب فرهاد رهبر در سمت جدید مهمتر از یک جابجایی ساده است.
انتخاب فرهاد رهبر یک چرخش مهم در مدیریت دانشگاه آزاد، به خصوص به خاطر سابقه مدیریتی آقای فرهاد رهبر، موزگیری‌های سیاسی قبلیش، هواداریش از شخصیت‌هایی که در جمهوری اسلامی بیشتر به جنای افراطی محافظه‌کار یا محافظه‌کار بیشتر مربوط بودن. بنابراین میشه گفتش که چه از دربود دانشگاهی و چه دربود سیاسی، ما وارد یه دوران جدیدی میشیم در دانشگاه آزاد که بیشتر نیروهای محافظه کار دست بالا رو خواهند داشت و از اونجایی که آقای ولایتی در انتصابشون نقش مهمی داشته، میشه گفتش که ما در دانشگاه آزاد شاید یک انتقال قدرت هستیم از جناح‌های میانه رو به جناح‌های محافظه کار و این میتونه بر سیاست‌های دانشگاه به خصوص در حوزه‌های علوم انسان تاثیر منفی داشته باشه و شاید محدودیت‌ها و برخوردهای محدودکننده و محافظه‌کارانه بیشتری باشیم در دانشگاه آزاد، چیزی که در گذشته کمتر در سال‌های گذشته ما شاهدش بودیم.
منتقدان فرهاد رهبر در دوران ریاست او بر دانشگاه تهران محدود به بخشی از بدنه تحول‌خواه دانشجویی و استادان دگراندیش نبود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، هم در پایان سال 1391 برخورد او را به دانشگاه سیاست زده، غیر علمی و احیاناً امنیتی توصیف کرد و فرمان برکناری او را داد و از طرف دیگر او را متهم کرد که می‌خواست دانشگاه را غیر سیاسی کند. به هر حال به نظر محمد صادق جوادی حصار، کارنامه قبلی فرهاد رهبر در دانشگاه تهران نشانه تکرار همان سیاست‌ها در دانشگاه آزاد نیست، حتی اگر چنین قصدی داشته باشد.
عموماً دانشجویان دانشگاه تهران از شیوه مدیریتیشون راضی نبودن، خیلی فضا رو بسته بودن، حتی بردن به سمت تفکیک دانشجویان دختر و پسر و تفکیک کلاس‌ها و امثال اینا که من فکر نمی‌کنم که دانشگاه آزاد فضای این دو کارا رو داشته باشه. با توجه به نیازهای اقتصادی دانشگاه آزاد و اینکه باید بالاخره پول بگیره و دانشجو جذب کنه، من فکر می‌کنم لاجرم ایشون پاره‌ای از ملاحظات رو خواهند داشت. اینجوری نیست که اون روی کردی که در دانشگاه تهران در مورد دوره مدیریتیشون پیش کرده بودن رو بتونن در دانشگاه آزاد هم مد نظر قرار بدن و با همون روی کرد و با همون شیوه مدیریتی بخوان مدیریت کنن. به تعبیر عمومی ایرانی‌ها میگن که هر کسی که پول میده فرمون میده، حالا یک کمی با ملاحظه بیشتری اونا ناچارن رعایت کنن حقوق دانشجویان رو، ناچارن رعایت کنن مطالبات اونها رو. و من فکر نمی‌کنم خیلی آقای رهبر بتونه در حوزه دانشگاه بیش از حد متعارف سیاسی عمل کنه و جهت‌دار عمل کنه.
هرچه باشد فرهاد رهبر حالا دیگر سرپرست دانشگاه آزاد است و وقتی رئیس دانشگاه آزاد خواهد شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم ریاستش را تایید کند.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید. 14:10 در ایران هست و شما شنونده رادیو فردا هستید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما برای جلوگیری از ورود پناهجویان آفریقایی از سواحل لیبی به اروپا، گروهی متشکل از راستگران افراطی از آلمان، فرانسه، ایتالیا و چند کشور دیگر با یک کشتی بزرگ اجاره‌ای وارد دریای مدیترانه شدند. اعضای این گروه در نظر دارند پناهجویان آفریقایی را که سوار بر قایق به سوی اروپا در حرکتند، وارد کشتی خود کرده و سپس آنها را تحویل گارد ساحلی لیبی بدهند. درباره این ماموریت بحث‌برانگیز بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
دو سال پیش 170 هزار، سال گذشته 181 هزار و طی 6 ماه اخیر بیش از 90 هزار پناهجو از شمال آفریقا و از طریق سواحل لیبی وارد اولین منزلگاه اروپایی خود ایتالیا شدند. کشوری که تخمین می‌زند اگر این روند همچنان ادامه یابد تا پایان سال جاری میلادی شمار پناهجویان آفریقایی از همین مسیر لیبی ایتالیا از مرز 220 هزار تن هم فراتر رود. ایتالیا که در حال حاضر با کمبود جا برای اسکان این گونه پناهجویان روبروست، اعلام کرده در نظر دارد 6 اردوگاه تازه راه اندازی کند. در این اوضاع افعال، گروهی از هواداران شماری از احزاب راست و ملیگرای افراطی در اروپا هم برای جلوگیری از ورود پناهجویان آفریقایی با یک کشتی بزرگ اجاره‌ای وارد دریای مدیترانه شده. این گروه دو ماه پیش با انتشار فراخوانی در اینترنت ضمن تشریح هدفهای خود در مقابله با افزایش پناهجویان خواهان کمک‌های مالی شد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، اعضای این گروه راستگرای افراطی از آلمان، فرانسه، ایتالیا و چند کشور دیگر اروپایی موفق شدند طی 2 ماه 76 هزار یورو جمع‌آوری کنند. آنها با این پول یک کشتی بزرگ به نام سی‌استار اجاره کرده و برای انجام مأموریت خود وارد آب‌های مدیترانه شدند. این گروه ملی‌گرای افراطی که نام جنبش هویت‌گرایان را برای خود انتخاب کرده، در نظر دارد از این هفته آن دسته از پناهجویان آفریقایی را که سوار بر قایق به سوی اروپا در حرکتند، ابتدا در دریای مدیترانه متوقف کند و سپس ضمن سوار کردن آنها کشتی خود پناهجویان را به گارد ساحلی لیبی تحویل داد. دانیل فیس، یکی از سردمداران این گروه که آلمانیست، به خبرنگاران گفته یکی از اهداف این جنبش نجات پناهجویان آفریقایی از خطر غرق شدن است. ولی به جای آن که آنها را راهی بنادر ایتالیا کنیم، پناهجویان نجات یافته را به مقصد اولیه، یعنی به سواحل لیبی بازگردانده و آنها را تحویل گارد ساحلی می دهیم. پیکار علیه قاچاقچیان انسان هم دیگر هدف این گروه است. این جنبش نوظهور در دریای مدیترانه با آنکه هنوز مأموریت خود را انجام نداده، ولی در رسانه‌های آلمان سر و صدای زیادی به پا کرده و کارشناسان امور پناهجویی در گفتگو با خبرنگاران نسبت به موفقیت این گروه در رسیدن به اهدافش ابراز تردید کرده و چند پرسش را مطرح کردند که یکی از آنها این است: اگر پناهجویان سوار بر قایق که به سوی اروپا در حرکتند تمایلی به بازگشت به سواحل لیبی از خود نشان ندهند، آن وقت با چه واکنشی از سوی این گروه ملی‌گرای افراطی مواجه خواهند شد؟ شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری، اما اگر شما دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما اخبار و گزارش های ما رو دنبال بکنید. تمکنون خبر اول این وبسایت درباره هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره به گفته او ریسک بزرگ برای پایگاه های آمریکا در منطقه خاورمیانه است. میتونید مشروع این خبر رو بر روی وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها 14:30 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.